بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 215 سطر 22 هم و الازهر و انهو لا یکون و شیئن موجودن فیه لوجوب بساطتهی و امتناع تغییرهی ان وضعه طبیعی. فعدد النفوس المحرکه علی هذا الرأی عدد الافلاک و الکواکب جمیعا. بحث در این داشتیم که برای هر کوکبی با افلاکش یک نفس قائل بشیم یا نفس کوکب رو جدای از نفس افلاک بگیریم و افلاک رو هم که از هم جدا هستن براشون نفوس جدا تعیین کنیم. گفتیم بعضی ها گفتن که برای هر کوکبی با تمام افلاک جزئی و کلیش یک نفس وجود داره که این نفس به کوکب تعلق میگیره و از طریق کوکب به افلاک متعلق میشه. بنابر این قول ما 7 فلک سیار داریم، 2 فلک عظیم، به تعداد افلاک باید نفس قائل بشیم، پس چون افلاکمون 9 تاست 9 تا نفس قائل میشیم. قول دوم این بود که برای کوکب و افلاک جزئیه و کلیه جدا جدا نفس قائل میشیم. 24 تا فلک داشتیم، 7 تا کوکب داریم میشه 31، پس 31 نفس قائل میشیم. اگر کواکب ثابته رو هم که در فلک هشتمن هر کدوم رو صاحب نفس بدونیم که حتما اونا رو هم باید این کار این فکر رو درباره شون داشته باشیم، تعداد نفوس خیلی بیش از این میشه. این کسانی که قول دوم رو انتخاب کردند و گفتند کوکب هم مثل افلاک نفس جدا دارد، اینها معتقد شدند که کوکب حرکت وضعی داره همونطور که افلاک حرکت وضعی دارند. دلیل عقلی بر مدعاشون داشتند که گفتیم احتیاج به تکرار نداره و خواجه می فرمود که اثبات مدعای اینها با حس مشکله، یعنی ما نمیتونیم در مافوق قمر حرکت کوکب رو حس کنیم تا از طریق حس نظر این گروه رو اثبات کنیم. اما در خود قمر، در قمر در یک حال میتونیم ثابت کنیم که قمر حرکت نمی کند. توضیح مطلب اینه که جلسه گذشته گفتیم که قمر دارای کلفه، یعنی دارای اون لکه های تاریست که درش دیده می شود. درباره کلف سه قوله. یک قول گفته خیال است که از انعکاس حاصل میشه، بنابر این قول حرکت قمر رو نمیتونیم نفی کنیم. درسته این کلف یک جا ثابت دیده میشن، ولی خیال ماست که این کلف رو به وجود میاره و در یک جا ثابت قرار میده. ممکنه قمر حرکت کند و انعکاس نور در جاهای مختلف بدنه قمر بیفتد و این انعکاس نور پیش شما کلف به نظر برسد و تخیل شود. ممکنه قمر حرکت کنه و این انعکاس نور در یه جا ثابت باشه، بدنه قمر جا به جا میشه، ولی اون کلف روی قسمت‌های مختلف میفته، ما هم دوریم نمیفهمیم. پس اگر ما قائل بشیم به این که کلف قمر تخیلیست، نمیتونیم حرکت قمر رو نفی کنیم، چون کلف در یه جا ثابت هست. این توجه داشته باشید، من چون دیروز اینو برعکس گفتم حالا دارم تکرارش میکنم، اگرچه احتیاج به تکرار نیست، همون حرف دیروز کافی بود. کلف قمر در یک جا ثابت هست و ما همیشه در یه جای قمر اونها رو میبینیم. حالا اگر قمر حرکت کنه و این کلف خیالی باشند، ما این کلف رو همیشه در یک قسمت میبینیم، در حالی که قمر داره حرکت میکنه در قسمت‌های مختلفش این کلف میفته، ولی چون انعکاس نور فقط در این قسمتی که هست واقع میشه، بفرض قمر حرکت کنه، باز میبینید انعکاس نور رو همون جاییست که قبلا بود، ما کلف رو همون جایی میبینیم که قبلا میدیدیم. مثلا تصور کن، توجه کنید، اگر نوری از یک جا بر یک توپی وارد بشه، شما این توپ رو حرکت بدید، این نور بر یک قسمت توپ میفته که مثلا مقابل چهره شماست، این توپ بگرده دور خودش، باز میبینید نور در مقابل چهره شما افتاد، جاش به نظرتون میشه عوض نشده، بازم میبینید همون قسمتی که روبروی شماست بر همون قسمت افتاد، در حالی که قسمتی که قبلا روبروی شما بود الان رفته پشت، الان دیگه روبروتون نیست، ولی شما همیشه حکم میکنید، اگر حرکت توپو نبینید حکم میکنید که همیشه این نور بر یه جای توپ وارد شده. چرا؟ چون نور رو مقابل خودتون همیشه یه جا میبینید، یعنی میبینید ثابته، در حالی که روی قمر زیر این نور داره حرکت میکنه، توپ زیر اون نوری که آمده داره حرکت میکنه، شما فکر میکنید که این توپ ثابته، چون میبینید که این نور بر یه جای به خیال خودتون ثابته توپ افتاده. همین وضع در قمر هست، اگر قمر زیر این نوری که منعکس شده روی او حرکت دورانی کند، این قمر قسمتی رو که قبلا نور برش وارد شد به اون طرف میبره، ولی شما دوباره میبینید که انده اون نور رو همون قسمت قبلی افتاده، نمیتونید حرکت رو کشف کنید. اگر اون کلف عبارت باشند از امور خیالی که از انعکاس نور به وجود میان، نمیتونیم در این صورت حرکت قمر رو نفی کنیم، بلکه ممکنه قمر حرکت کند و در این حال کلف پیش شما ثابت دیده شود. صورت دوم این بود، یعنی قول دوم این بود که اون کلف قمر عبارتند از سنگ ها و ستاره هایی که بین خورشید و ماه فاصلند و سایه اون سنگ ها یا ستاره ها روی قمر میفته و ما اون سایه رو کلف میبینیم. خب سایه هم یه جا ثابت میفته، چرا؟ چون سنگی که بین شمس و قمره جاش ثابته. حالا اگر قمر اون زیر سایه حرکت کنه، قمر حرکت میکنه، سایه درست همونجا میفته که روبروی ما بود، بالا سر ما بود یا روبروی ما بود، جای افتادن سایه عوض میشه، ولی چون سایه همیشه رو این قسمت میافتاد، ما فکر میکنیم که اون قسمتی که سایه رو پذیرفت ثابته، در حالی که اون قسمتی که سایه رو پذیرفت چرخیده رفته اون طرف. مثلا همون مثل دوباره مثل همون توپ پرس کنیم که در یک قسمت توپ سایه میفته که اون سایه روبروی منه، بعد که این توپ حرکت میکنه بازم سایه روبروی منه، ولی توپ حرکت کرده، جای فرود آمدن سایه عوض شده، ولی من سایه رو هنوز روبروی خودم میبینم، فکر میکنم توپ حرکت نشده. قمرم همینطوره، قمر داره حرکت میکنه اونجا، یعنی احتمال داره حرکت کند اون زیر سایه، ولی سایه رو من همیشه در یه جای قمر ببینم. پس اگر این کلف عبارت باشد از سایه اون سنگ ها و اون جسم هایی که جدای از قمرند، باز حرکت قمر رو نمیتونیم نفی کنیم، ممکنه قمر حرکت کند و این کلف ثابت دیده شود. در این دو قول ما نمیتونیم حرکت قمر رو نفی کنیم، اما در صورتی که کلف عبارت باشند از اجسامی در خود قمر، چنانچه امروز ثابت شده که کوههایی درههایی در خود قمر هستند و به این صورت لکه ها دیده میشن، که کلف عبارت میشود از اجسامی که در خود قمر هستند. اگر کلف ثابته نشون داده میشه که قمر ثابته، و چون کلف ثابته ما معتقد میشیم که قمر ثابته، پس حرکت قمر رو در این فرض سوم میتونیم نفی کنیم، در اون دو فرض دیگه نمیتونیم نفی کنیم. این سه تا قول درباره کلف بود و نتیجه گیری از هر سه قول. من یه مطلبی رو دیروز یادم رفت عرض کنم و اون این بود که در حاله که مثال زدم، در حاله که خواجه مثال زد، من توضیح دادم که ابر رقیقی ماه رو بر روی ماه میفته و نور ضعیفی در اطراف ماه متکون میشه یا به خیال ما میرسه. یادم رفت اینو بگم که این اتفاق فقط در صورتی میفته که ماه در حال بدر باشه، ماه تمام باشه، در حال تربیع و امثال ذالک حاله به وجود نمیاد. مطالبی که دیروز گفتم برعکس اونی بود که امروز گفتم. دیروزم اشاره کردم که من برعکس خواجه گفتم، اصلاحش کردم، منتها امروز به مرتبه تکرار کردم که اگر اون اصلاح کافی نبود این تکرار کافی باشه. حرفای دیروزم به قوه خودش باقیه، اونام درست بودن، منتها به شرطی که اونجور که دیروز بیان کردیم بیان کنیم، یعنی کلف رو متحرک می‌بینیم. اگر کلف متحرک دیده شود حرفای دیروز درسته، اگر کلف ثابت دیده شود حرفای امروز درسته. حالا از بین این سه قولی که در کلف قمر داریم شما کدومش رو حق می‌بینید؟ به خواجه می‌گیم ایشون میفرماد سومی پیش ما باطله، قول سوم. اون دوتای دیگر رو تعیین نمی کنی، محتمله اون دوتای دیگه یکیشون درست باشه، محتمل است یه امر دیگری درست باشه، ولی سومی باطله. زیرا سومی میگوید در خود کوکب قمر اجسامی وجود دارد. اولی میگه خیال میکنی، دومی میگه بیرون از قمر اجسامی وجود داره، اما سومی میگه تو خود قمر اجسام وجود داره. اگر تو خود قمر اجسام وجود داشته باشه لازم میاد که قمر بسیط نباشه، قمر اون جرم خودشو داشته باشه، اجسام زاید هم درش باشن، وقت قمر در این صورت از بساطت میفته، در حالی که ثابت شده که افلاک بسیطن، کواکب هم بسیطن. واجب است که قمر بسیط باشه، این وجوب بساطت منافات دارد با وجود اجسام در قمر. بنابراین قول سوم رو که میگوید اجسامی در قمر موجودن، این قول ما رد میکنه. می‌فرمایید در زمین هم بساطت قائلیم، در حالی که کوه و دره هم در زمین وجود داره. پس در ما هم قائل به بساطت میشیم و در این حال قائل میشیم به اینکه کوه و دره وجود داره. این سوال شماست. جواب اینه که کوه و دره در زمین بسیط نیستند. سنگ جماده، جماد از عنصرهای مرکبه، نه عنصر بسیط. خاک رو گفتن بسیطه، سنگ رو که نگفتن بسیطه. سنگ همراه با اجسام دیگره، یعنی آب خاک مخلوط شده، بعد آب لزج بوده یا لزج شده، چسبندگی داشته، وقتی خوش شده صورت سنگ در آمد. پس سنگ عبارت از خاک خالی نیست، عبارت از خاک و آب و هوام درش هست، حالا کم منتها جسم خاکیش بیشتره. پس توجه میکنید که این چیزهایی که توی زمینه همشون که بسیط نیستن. ما هم روی زمین زندگی میکنیم، ما هم جز بسایتیم، هر چی که روی زمینه که بسیط حساب نمیشه. خود آقایون گفتن بسیط زمین مغز زمینه، مرکز زمینه، این روی زمین بسیط نیست. گفتن زمین بسیطه، ولی منظورشون اینه که مرکز زمین بسیطه. اونجا دیگه نه سنگی وجود دارد نه آبی وجود دارد، فقط خاک خالصه. یعنی اون عنصر بسیط اونجاست نه اینجا. و همینطور هم از شما زمین رو بشکافید گود کنید، زیر زیرا دیگه سنگ پیدا نمی کنید. گاهی اتفاقی سنگی باشه، اونم از قدیم اونجا بوده، بعدم خاک روش نشسته آمده بالا، ولی برید داخل سنگی نیست، خواهد خاکه. این نظر آقایون البته، ولی ما کار نداریم این که هست یا نیست. پس زمین هم اون قسمت های فوقانیش بسیط نیست. اگر در قمر یه همچین وضعی باشد که در زمین هست، اونجا هم به ساتت خلل میبینه. بسیط اینطور نیست که زمین، آب بسیطه، اما همین آبی که شما ملاحظه میکنید چقدر مخلوط توشه و از بساطت افتاده، خالصش کنید میشه بسیط. هوا هم همینطوره، قسمت های مجاور زمین هوا بسیط نیست، قسمت های بالا برید بسیطه، قسمت های پایین مخلوط داره. پس اینطور نیستش که بله آتش بالا صرفه، چون دسترسی نداره بشر بهش، چیزی اونجا نمیبره. اونجا هم چیزی رفت زود احاله میشه، دود و اینا از پایین که میرن بالا، اونجا آتش اینا همه رو احاله میکنه، تبدیل میکنه به خودش. ناخالصی اون بالا باقی نمیمونه، ولی هواشو نمیتونه ناخالصا رو تبدیل کنه، آب و خاک هم همینطور. پس اگر در قمر سنگ و کوه و امثال زالک وجود داشته باشه، به بساطت قمر آسیب وارد میشه. این دلیل اول خواجه است بر اینکه کلف قمر عبارت نیستند از اجسامی که در قمر موجود باشند، زیرا این چنین اجسامی آسیب به بساطت قمر وارد میکنند. دلیل دوم مرحوم خواجه بر این که این اشیا در قمر وجود ندارند اینه که وضع طبیعی قمر یعنی اون نسبتی که به طور طبیعی با اشیا دارد یک نسبتی است که باید ثابت بماند، نباید تغییر کند. در حالی که اگر این اجسام در قمر باشند، این اجسام خالی در قمر باشند، وضع طبیعی قمر تغییر میکنه به وسیله این اجسام، و ممکنه است که وضع طبیعی قمر تغییر کند، پس ممکنه است که این اجسام در قمر موجود باشند. اینم بیان دومی شد. با این دو دلیل ایشون ثابت میکنه که در قمر اجسام دیگری وجود ندارند. البته عرض کردم این بوجه ثابت شده که قمر وسیط نیست و اجسام دیگر درش موجوده. کوه این کلف هایی هم که دیده میشه همون کوه در ریش که گروه سوم میگفتن. بعد در این حال گفتیم اگر قائل به قول سوم بشیم باید بگیم قمر حرکت نمی کنه. امروزه با این که قائل به قول سبب من قمر را مترش می کنه. خب این مطلب از جلسه گذشته باقی مونده بود که تشمیل شد. بعد از این که این مطلب رو مرحوم خاجه ذکر می کنن، برمی گردن به اون قولی که مطرح کرده بودیم، یعنی این که هر کوکبی نفس دارد و هر فلکی چه جزئی چه کلی نفس دارد. برمیگردیم به اون قول و تفریح میکنیم بر اون قول، میگیم پس عدد نفوس بنابر این قول میشود به عدد کواکب به علاوه افلاک جزئیه و افلاک کلیه، به تعداد افلاک کلیه و جزئیه و کواکب نفس سماوی داریم. خواجه کلف رو سومی نمیدونه و نظر خودش رو در اینجا اعلام نکرده که حالا کدوم یکی از این دوتاست، دوتای باقی مونده کدومشه، یا اصلا هیچ کدوم از دوتای باقی موندن نیست، یک قول جدیده اینجا هیچ مشخص نشده. صفحه 215 هستیم، سطر 22 هم. و از هر انهو، یعنی این محبه، این محبه قمر، لا یکون شیئن موجودن فیه، چیزی که موجود در قمر باشد نیست، یعنی قول سوم قبول نداریم به دو دلیل. یک، لوجوب بساطتهی، قمر باید بسیط باشه، اگر این اجسام درش موجود باشن از بساطت میفته. دو، و امتناع تغییرهی عن وضع طبیعی، ممکن نیست که از وضع طبیعی خودش تغییر کند، در حالی که اگر این اجسام در او باشند از وضع طبیعی خودش تغییر میکنه. خب تمام شدیم، بس. این اظهار نظر خواجه بود در مورد کلف که فقط فهماند قول سوم رو من قبول ندارم، اما کدوم قول رو از اون دو قول باقی مونده قبول داره، یا اصلا قول چهارمی در مسئله ابداع کرده، هیچ کدوم اینجا توضیح نداده. این سعد از اون نفوس تفریعه، توجه کنید عبارت رو که در جلسه اسبق خونده بودم، داشتیم و ذهب الباقون الى ان کل فلک من الافلاک المذکوره ذو نفس محرکت ایاه و کزال کل کوکبین. این تمام شد. بعد به صورت جمله معترضه داشتیم، وقت اسب طول کواکب ایزن حرکات وضعیه، این جمله معترضه ادامه پیدا کرد تا این و امتناع تغییرهی ان وضعه طبیعی، اینجا جمله معترضه تموم شد. الان فعدد النفوس تفریح بر ما قبل جمله معترضه است. ذهب الباغون به این که فلک نفس دارد، کوکب نفس دارد، بنابراین فعدد النفوس المحرکه علا حاضر رأی، بنابراین رأیی که میگوید کوکب نفس دارد، فلک نفس دارد، بنابراین رأی عدد نفوس محرکه به عدد افلاک و کواکب جمیعا هست، دیگه نهتا نیست. بنابر قول اول نهتاست، بنابر این قول به تعداد کوکب و به تعداد افلاک جزئیه ما نفس سماوی داریم. البته مراد نفس سماوی است که با افلاک ارتباط دارند و مدبر افلاکند، و الا نفس سماوی خیلی بیشتر از این هاست. نفس سماوی یعنی ملائکه، ملائکه‌ای که مدبر افلاکن، مدبر کواکبن به تعداد افلاک و کواکبن، اما ملائکه‌ای که مدبر کارهای دیگه هستن اونا جدا. مشان نمیخواد ملائکه رو منحصر کنه در همین نفوس فلکی که شما بگید ملائکه خیلی بیش از این هاست، میخواد ملائکه مدبر افلاک و کواکب رو منحصر کنه به این نفوس فلکی، و الا قائل است به این که ملائکه بیشتری هم وجود دارن، اگرچه درباره اونها بحث نکرده ولی رد نکرده. خب از بین این دو قول کدوم قول شما یا شیخ انتخاب میکنید؟ شیخ در این کتاب حکم کرده به قول دوم، یعنی گفته در داشتن نفس کوکب از فلک ممتاز نمی شود، فلک هم از کوکب ممتاز نمیشه، یعنی بین الفلک و الکوکب فرقی نیست، در داشتن نفس فرقی بین این دوتا نیست، هر دو نفس دارند. و شیخ و حکمه به ذالک، یعنی به این که کوکب هم نفس دارد و در نتیجه نفوسی که بر مدبر افلاکند بیش از نقطه هستند، بلکه به تعداد کواکب و افلاک جزئی و کلی نفس فلکی داریم. شیخ حکم کرده به این مطلب فل کتاب، یعنی در همین کتاب اشارات، به قولش که گفته ان لکل جسم منها، بعد تا توضیح داده فلکن کانه، خاطر عبارت ابن سینا رو نقل به معنا میکنه، ولی کلمه کانه مثلا در عبارت ابن سینا نبود. اگر چه کانه مقدم بود، کانه رو مؤخر کرده، حالا اینا مهم نیست، در اصل نقل معنا میکنه. فلکن کانه او کوکبن، برای هر کدوم از این دوتا، یعنی چه فلک چه کوکب، شیئن چیزیست، یعنی نفسیست که هو مبدع و حرکت مستدیرت علا نفسه، یعنی مبدع حرکت کوکب است علا نفسه، که باعث می شود که کوکب بر خودش حرکت کنه، یعنی دور خودش بچرخه. لا یتمیز الفلک فی ذلک عن الکوکب، فی ذلک نی در نفس داشتن، در نفس داشتن فلک از کوکب جدا نمیشه، از کواکب، از کواکب جدا نمیشه، یعنی همونطور که فلک نفس دارد کوکب هم نفس داره، از این جهت بینشون فرقی نیست. عبارت ابن سینا نشون میده که قول دوم رو انتخاب کرده و برای کوکب نفس جدا قائل شده. ایشون میفرماد ما در گذشته هم این بحث رو مطرح کرده بودیم و در اونجا گفته بودیم که هر کدوم از افلاک جزئیه و همچنین هر کدوم از کواکب دارای صورت کمالی هستند. صورت کمالی یعنی نفس، البته در اینها یعنی نفس، در جمادات صورت کمالی حلول کرده در ماده، در نباتات همچنین، در حیوانات اختلاف که صورت کمالی که نفس حیوان حلول کرده یا نکرده، در انسان صورت کمالی حلول نکرده. در فلک هم گفتیم بین ارسطو و ابن سینا اختلافه، ارسطو میگه حلول کرده، ابن سینا میگه حلول نکرده. علی حال همه این نفوس و صور رو میگیم صور کمالیه که میاد در ماده حلول میکنه یا به ماده متعلق میشه و ماده رو قوام میبخشه و کمال میبخشه و تحصل بالفعل به ماده میده، اینو میگیم صورت کمالیه. مرحوم خاطر میفرماید ما در قبل بیان کردیم که هر یک از کواکب و افلاک جزئیه و کلیه صورت کمالیه دارن، یعنی هر کدوم نفس دارن. اونجا هم ما همین قول دوم رو تأیید کردیم که همه کواکب و افلاک جزئیه و کلیه دارای صورت کمالیه، یعنی دارای نفس هستن، دارای نفس مجزا هستن. و یؤکده، تأکید میکند این انتخاب ابن سینا را، ما ذکرناه قبلو، که ما ذکرناه قبلو این بود، من وجوب کون الافلاک خارجت المراکز و همچنین تدابیر، همچنین کواکب، واجب است کون اینها مختصتن فی الابداع، یعنی در همون لحظه‌ای که میخواستن ابداع بشن و خلق ابتدایی بشوند اختصاص داشتن به صورت، به صور کمالیت اختصاص داشتن، هر کدوم از اینها به صور کمالیه‌ای زائد بر صور ممثلات. اینطور نبود که صورت اون فلک ممثل صورت باشد، هم برای خارج المرکز، هم برای تدویر، هم برای کوکب، بلکه همونطور که ماده اینها شخصا جدا بود، صورتشون هم جدا بود، مادهشون شخصا جدا بود، صنفا یکی بود، یعنی هیولای این فلک همون هیولای ممثلشه، هیولای ممثل برای خارج المرکز هم هست، برای تدبیر هم هست، برای کوکب هم هست، اما چهار تا شخصه. چرا چهار تا شخصه؟ چون چهار تا صورت داره، این صورت های چهارگانه چهار تا شخص هیولا درست کردن، ولی هیولا خودش سنفش و ذاتش در تمام این چهار تا یکسانه. خب اینطور نیست که یک صورت، یک صورت کمالی و یک نفس برای ممثل داشته باشیم و این صورت کمالی برای همه این اجسام چهارگانه یا چندگانه کافی باشه، بلکه باید هر کدوم از اینها صورت کمالی داشته باشن. این در گذشته گفته بودیم. مطلبی که در قبل بیان کرده بودیم معید و معید همین حرفی که ابن سینا در اینجا گفته. میدونید که این بحث مهمیه. اگر صورت ممثل تو تمام فلک حلول کرده باشه، وقت صورت خارج المرکز هم تو بخش خودش حلول میکنه، لازم میاد یک ماده دو تا صورت داشته باشه، یکی صورت ممثل، یکی هم صورت خود خارج المرکز. وقت تدویر هم تو خارج المرکزه، باز اینم باید سه تا صورت داشته باشه یا لااقل دو تا، یکی صورت ممثله که در تمام این فلک پخشه، یکی هم صورت خارج المرکزه که بالاخره این تدویر تو خارج المرکزه، حفره ای از خارج المرکز رو پر کرده، یکی هم صورت خود تدویره. لازم یه سه تا صورت در تدویر باشه یا لااقل دو صورت، یکی صورت ممثله، یکی هم صورت خود تدویر. بگید خارج المرکز هم صورتش رو به تدویر نمیده، ولی بالاخره اونجا دو صورت درست میشه و دو صورت در یه ماده باطله. بنابراین علاوه بر صبر ممثلات که از کردیم در متمم حاصلند، باید صورتهای خاص برای این افلاک جزئیه باشه، منتها صورتهای خاصی که برای افلاک جزئیه هستند صورت ممثل رو کنار میزنن. کنار میزنن دو معنا داره، بنابر یک قول باطل میکنن، بنابرای یک قول کامل میکنن، یعنی مخفی میکنن. درست مثل این صبر عنصریه که وقتی با هم ترکیب میشن و مثلا صورت مرکب بهشون داده میشه، فرض کنید خاک و آب و اینها رو با هم مخلوط میکنن، بدن انسان رو میسازن، بعد صورت انسانی بهش داده میشه، سوال میشه که اون صورتهای عنصری کجا رفتن؟ بعضی میگن باطل شدن، بعضی میگن کامل شدن. حالا وقتی صورت مثلا کوکب یا صورت تدویر و تدویر وارد میشه و خارج مرکز وارد میشه، اون صورت ممثل چی میشه؟ صورت ممثلی که در همه اینها هست چی میشه؟ احتمال این هست که باطل بشه، احتمال این هست که کامل بشه. ولی اون صورتی که ظاهر است صورت خارج مرکز یا صورت تدویر یا صورت کوکبه، اون صورت ممثل لااقلش اینه که مخفی شده و تأثیری نمیذاره. پس اجتماع صورت این بنابراین در حیولای واحد لازم نمیاد. ثم این شیخ تمام شد. این مطلب اول بود در عبارت ابن سینا که توضیحش رو تا اینجا گفتیم و مطلبش هم این بود که همونطور که افلاک متعددند، نفوس افلاک هم متعددند. حالا تعددشون در چه حده؟ تعددشون به این است که 9 تا بشن، یا تعددشون به این است که به تعداد افلاک کلیه و جزئیه و کواکب باشن. درش دو قول بود، ولی در هر صورت در هر دو قول این مطلب رو قبول کردیم که تعداد نفوس زیادن، تعداد نفوس یکی نیست بلکه متعدد و متکثره. مطلب بعدی این بود که گفتیم و انل که در عبارت ابن سینا خوندیم و انل کواکب تنتقل حول الارض به سبب الافلاک التي هي مركوزتون فيها لا بان ينخرق لها اجرام الافلاک. اون مطلبی که در عبارت ابن سینا گذاشت حالا میخوام اونو توضیح بدیم. میفرماد که بعضی از عوام گمان کردند که کوکب در فلک حرکت میکنه، خود کوکب در فلک حرکت میکنه، نه حرکت وضعی که ما قبلا گفتیم که بعضی ها معتقدن، بلکه حرکت انتقالی. حرکت وضعی این بود که این کوکب داره خودش به چرخه، حرکت انتقالی این بود که دور تا دور فلک رو طی کنه، نه دور خودش به چرخه. در حرکت وضعی خرق فلک لازم نمیاد، زیرا که کوکب داره خودش میچرخه. اما در حرکت انتقالی کوکب خرق فلک لازم میاد، یعنی کوکب باید توی این فلک گردش کنه و حرکت کنه به طوری که از قسمتی به قسمت دیگر فلک منتقل بشه. این انتقال باعث میشه که فلک خرق بشه، شکافته بشه، بعد که کوکب از توش رد شد دوباره ملتئم بشه. مثل آب میمونه که ماهی تو حرکت میکنه، اون قسمتی رو که ماهی داره حرکت میکنه میشکافه بعد که رد میشه دو مرتبه آب اون قسمت رو پر میکنه و التیام حاصل میشه. گفتن کوکب در فلک مثل ماهی در آب شنا میکنه. خب این اگر باشه باعث خرق و التیام فلک میشه که ما خرق و التیام فلک رو قبول نداریم. لذا ابن سینا میگه کوکب در فلک حرکت نمی کنه. این چنین نیست که کوکب حرکت کند و فلک رو خرق کند. توضیح مطلب همین بود که گفته شد، اما این مطلب برهان میخواد. به چه دلیل کوکب حرکت نمی کنه، حرکت انتقالی، و فلک رو خرق نمی کنه؟ دو دلیل ابن سینا اقامه می کنه. ولی قبل از این که این دو دلیل رو ما بیان کنیم، این سوال مطرحه که ابن سینا به چه مناسبت این بحث اینجا آورده؟ الان بحث در تعدد نفوسه، این چه ربطی داره به خرق و التیام فلک؟ میگه نفوس فلکی متعددند و توجه داشته باش که کوکب در فلک حرکت انتقالی نمی کند و الا خرق و التیام لازم می آید. این دو تا مطلب هم ارتباطی ندارند. به چه مناسبت ذکر شده؟ خواجه ارتباط این دو مطلب رو ذکر می کنه و می فرماد که سبب این که مصنف بعد از بحث در تعدد نفوس وارد این نکته شده چیست؟ اگر ما کوکب رو در فلک به حرکت انتقالی منتقل ببینیم، لازمش اینه که احتیاجی به هیچ فلکی نداشته باشیم، چون کوکب خودش داره میچرخه، کار خودش داره انجام میده، دیگه احتیاجی نیست که فلان فلک بچرخد تا این کوکب رو بچرخاند، خود کوکب داره چرخش رو انجام میده، احتیاج فلک نیست. پس تعدد افلاک از بین میرند. تعدد افلاک که از بین رفتن، تعدد متحرک ها از بین میره. تعدد متحرک ها که از بین رفتن، تعدد محرک ها از بین میره و تعدد نفوس از بین میره، در حالی که ابن سینا میخواد تعدد نفوس درست کنه. پس اگر حرکت انتقالی فلک رو باطل نکند، تعدد نفوس رو نمیتونه اثبات کنه. ایشون در صدد اثبات تعدد نفوسه، باید اون چه که مزاحم قرازش هست اونو باطل کنه. اگر کوکب حرکت کند، قراز مصنف که تعدد نفوس ثابت نمیشه، چون معلوم میشه که خود کوکب کار خودش داره انجام میده، احتیاج به این نیست که فلکی حرکت رو بر اون درست کنه. وقتی هر فلک های متعددی نبود، متحرک های متعددی نخواهد بود، قهرن محرک های متعدد این نفوس متعدد نخواهد بود. به محضی که حرکت انتقالی کوکب درست بشه، تعدد نفوس از بین میره. و ابن سینا میخواد تعدد نفوس اثبات کنه، پس باید حرکت انتقالی کوکب رو نفی کنه. به این مناسبت است که از اون بحث وارد این بحث شده، بی مناسبت وارد نشده. بعدم که این مطلب گفته میشه، بیان میشه که دو تا دلیل داریم برای اینکه خرق و التیام نیست و یا کوکب حرکت انتقالی نمی کنند. دو تا دلیل داریم برای اینکه کوکب حرکت انتقالی نمی کنند، که اون دو دلیل وقتی رسه می شود میکنه. سن من نشیخ با قولش که گفته و ان الکواکب تنتقل حول الارض به سبب الافلاک التی هی مرکوزتون فیها لا به ان ینخرق لها اجرام الافلاک، با این قولش نفی کرده وهمی را که به سمت اون وهم رفته می شود عند العوام، یعنی عوام این وهم رو مذهب خودشون قرار می دند و پیش خودشون یه مطلب ثابت و صحیح می زیرند و اون چیزی که عوام به او مایلند و شیخ نفی کرده چیست؟ هو ان الکواکب تتحرک فی الافلاک ما تحرک الهیتان، یعنی مانند تحرک ماهی ها در آب، همونطور که ماهی در آب حرکت می کند و آب رو می شکافد بعد آب ملتعی می شود، کوکب هم در فلک حرکت می کند، فلک رو می شکافد بعد فلک ملتعی می شود. بعضی این گمانه کردن، حالا ابن سینا این رو رد می کنه. چرا رد می کنه؟ به چه مناسبت این کلام رد میکنه، چه مناسبتی به بحث خودش داره؟ زیرا قول به تکثر حرکات یا متحرکات که اقتضا میکند تکثر محرکات رو، یعنی تکثر نفوس رو، که مصنف هم در صدد اثبات همین تکثر محرکات و نفوسه، این قول به تکثر نفوس مبنیست علیه، یعنی مبنیست بر این نفیه، مبنیست بر نفی حرکت انتقالی کوکب. چون مقصود مصنف و اثبات مقصودش مبنیست بر نفی حرکت انتقالی کوکب، ابن سینا به نفی حرکت انتقالی کوکب پرداخته تا بتونه از این طریق غرض خودش رو اثبات کنه. و اینما نفاهو به شیئین، یعنی این وهم رو نفی کرده به دو دلیل. بله، می فرمایید که ولو ما قائل به حرکت انتقالی کواکب بشیم، چون هفت کوکب جدای از همند اگر حرکت انتقالی بکنند، درسته که به افلاک متعدد احتیاج نداریم، ولی هر کدومشون به یک فلک کلی محتاجند. بنابراین یا برفرضاً به فلک کلی محتاج نباشن، هر کدوم از این هفته میشن متحرک، پس هفت متحرک پیدا میکنیم و در نتیجه هفت محرک پیدا میشه. بنابراین تعدد نفوس رو میشه ثابت کرد، حتی اگر چه قائل به حرکت انتقالی کوکب بشیم، زیرا که هفت کوکب داریم، اینا برفرض حرکت انتقالی بکنن نفس میخوان، هفت و نفس برای اینها میتونیم در نظر بگیریم. پس اگر حرکت انتقالی کوکب رو قبول کردیم، کثرت نفوس رو نفی نکردیم، بله کثرت بیش از هفت رو نفی کردیم، ولی اصل کثرت نفی نشده. این سوال شماست. جواب اینه که ما به این مقدار نمیخوام اکتفا کنیم، ما بیش از این میخوام کثرت نفوس رو اثبات کنیم. همونطور که توجه کردیم، ابن سینا طرفدار قول دوم شد، نمیخواد به نه تا نفس اکتفا کنه، میخواد بیش از این رو اثبات کنه، پس ناچاره که حرکت انتقالی کوکب رو نفی کنه تا افلاک جزئیه به حرکت بیفتن و هر کدوم نفسی داشته باشن که محرکشون هست و در نتیجه نفوس سرادش بیشتر از نه تا بشه. و اینما نفاهو به شیئین، یعنی ابن سینا به دو دلیل این حرکت انتقالی کوکب رو نفی کرد. یک دلیل این است که حرکت انتقالی کوکب باعث خرق فلکه و بعدم باعث التیام فلکه، و ما در جای خودش گفتیم خرق و التیام فلک باطله، پس نتیجه میگیریم که حرکت انتقالی کوکب باطله. این یه دلیلی است که مطلبش در قبل گفته شده، نتیجه شو الان میگیریم. دلیل دوم هم بریم که بعدن عرض میکنه. و اینما نفاهو، یعنی نفی کرده ابن سینا این وهم را، یا به عبارت دیگه این حرکت انتقالی کوکب رو نفی کرده به شیء، یعنی به دو دلیل. دلیل اول برهان کلی است که متقدم از گذشت قبلا در فصل 16 مقاله، در فصل 16 92 در اونجا ثابت کردیم که ممتنع از خرق و التیام بر اجسامی که ذوات الحرکات المستدیره به طب هستند، یعنی صاحب حرکاتند که این حرکات مستدیر است و این حرکات مستدیر هم حرکات طبیعی است و از طبیعت خود جسم ثابت شده، نه حرکت قصری باشه. این جور اجسامی که دارای حرکات مستدیره طبیعی هستند، خرق و التیامشون محاله و اجرام فلکی این چنین اجسامی هستند، پس خرق و التیامشون باطله. به دلیل اینکه خرق و التیام باطله، باید گفت کوکب حرکت انتقالی در فلک ندارد. و اشا و الیه به همین برهان اول اشاره کرد، به همین دلیل اول برای نفی اون وهم اشاره کرد به قولش که فرمود ان الکواکب تنتقل حول الارض الا قولش که لا به انجن خرق لها اجرام الافلاک، حرکت انتقالی کوکب رو به خود کوکب نسبت نداد، گفت افلاک حرکت میکنند و کوکب رو به حرکت انتقالی منتقل میکنند. بعدم توضیح داد لا به انجن خرق لها اجرام الافلاک، به این با این کلامش اشاره کرد که خرق و التیام بر فلک باطل است، پس اگر خرق و التیام باطل است باید حرکت انتقالی کوکب باطل باشد، حرکت انتقالی کوکب به خود کوکب نیست.